أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. چند جلسه ای در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و بعض از محاضیر چند روزی بحث تعطیل بود، لذا امروز یک خلاصه بسیار موجزی از گذشته عرض می کنم و بعد بحث رو انشاءالله ادامه می دیم. خلاصه مطلب این شد که در آخرین بحث اشاره شد مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه علاوه بر شرط فحص در جریان براءت، دو شرط دیگر رو هم اضافه فرموده بودند. شرط اول این بود که جریان براءت موجب ضرر بر مسلمان یا من به حکمه نباشه. مثال زدن که اگر آدم قفس یک طائری رو باز کنه، دربش رو و اون طائر پرواز کنه، شک داره که آیا این کار مثلا حرامه یا حلال. این کار رو بکنه، براءت از حرمت اگر اینجا بخواد جاری بشه، طبعا اضرار به یک مسلمانیست که مالک این قفس بوده و طبعا این حیوان رو گرفته یا خریده، بالاخره الان ملکیت اون مسلمان بر این پرنده است. پس اضرار به غیر میشه، لذا براءت جاری نمیشه. در این زمینه مطالب گفتیم و گذشت. شرط دوم این بزرگوار این بود که اجراء براءت مستلزم جریان حکم الزامی از جهت دیگر نباشه. براءت اگر قرار باشه جاری بشه، ولی لازمه اجراء براءت از یک حکم ایجاد و اجراء حکم الزامی دیگر باشه. باز ایشون فرمودن که اینجا براءت جاری نمیشه. مثال زدن، علم اجمالی داریم به نجاست احد الاناعین. خب طبعا اگر براءت از وجوب اجتناب از اناع اولا جاری کنیم، براءت از وجوب اجتناب از اناع اولا جاری کنیم، معناش اینه که این اناع اول دیگه وجوب اجتناب نداره. پس وجوب اجتنابی که به اعتبار نجاست آمده بوده در ناحیه اناع چندم خواهد بود؟ اناع دوم. پس اجراء براءت از وجوب اجتناب از اناع یک، لازمه اش وجوب اجتناب از اناع دوست، به خاطر اون علم اجمالی به نجاست احد الاناعین. لذا این بزرگوار فرمودن خب اینجا طبعا ما براءت رو جاری نمی کنیم. در این زمینه مطالبی اشاره کردیم و مرحوم آیت الله خویی تحقیق زیبایی داشتن. ایشون فرمودن که اینه که شما میگید بر جریان براءت اگر مترتب شود یک حکم الزامی، اینجا براءت جاری نمی شود، این ترتب الزام بر جریان براءت اقسامی داره که ظاهرا دو قسمش رو ما قبلا خونده بودیم. قسم اول این بود که اصلا هیچ ترتبی نه عقلی و نه شرعی وجود نداره بین این دو، بین کدوم دو؟ آیه یعقوبی، آیه حسینی و دوستان، بین جریان براءت و بین اون حکم الزامیه، بین براءت از این و حکم الزامیه نسبت به آن. نه ترتب عقلی وجود داره، نه ترتب شرعی، مثل همین مثالی که خود ایشان زدن که خب پس چین ترتبه از کجا آمده اگر نه عقلیه نه شرعی؟ آها، به خاطر یک امر خارجی است. او امر خارجی چیه؟ علم اجمالی است. و الا من از شما سوال میکنم، اگر ما دو تا ظرف داریم، خب ظرف اول براءت از وجوب اجتناب داشته باشه، چه ربطی داره؟ آیا شرعا و یا عقلا معناش اینه که بروز وجوب اجتناب از دومی داشته باشیم؟ نه، میشه از یک وجوب اجتناب نداشته باشیم، از دو هم وجوب اجتناب نداشته باشیم. پس چرا میشه؟ آها، به خاطر یه امر خارجیه، که او امر خارجی چیه؟ علم اجمالیه. پس لو خلیه و نفسه، بین براءت از این و وجوب اجتناب، حالا حکم الزامی که حالا حکم الزامیش اینجا وجوب اجتنابه و حکم الزامی نسبت به اون که هیچ ترتب عقلی و یا شرعی وجود بگید ندارد. خب چرا؟ چون ممکنه که هیچ کدوم نجس نباشن، ممکنه هر دو نجس باشن، ممکنه برعکس باشه اصلا در عالم واقع، اولی نجس باشه دومی پاک، و ممکنه که باز با همه این مطالب چی باشه؟ فرق کنه. و ایشون خیلی قشنگ فرمودن اینجا طبیعیه، بله، ما نمیتونیم براءت از اناء اول رو جاری کنیم. چرا؟ نه به خاطر اینی که چون سر از حکم الزامی در آورده، بلکه به خاطر این که خود براءت از اناء اول فی حد نفسه معارض داره. معارضش چیه؟ براءت از اناء دوم. البته براءت از اناء که نه دیگه، براءت از وجوب اجتناب پر واضحه دیگه، براءت از الزام روشنه. پس این اصلا علت عدم جریان آی فاضلتونی اتفاقا در همین مثال شما یه چیزی دیگه است. پس دخلی به این که چون اینجوریه سر از حکم الزامی دیگه در میاره این ندارد. البته بنده عرض کردم، گفتم این بزرگوار به زعم حقیر نمیخواد بگه علت عدم جریان براءت اینه، میخواد موضع عدم جریان براءت رو بیان کنه. بگه کجاها؟ میگه یکی از جاهایی که براءت جاری نمیشه جاییه که چیه؟ سر از حکم الزامی در میاره. حالا منشأش هر چی میخواد باشه باش، یکی از منشأش چیه؟ شیء خارجی است، که او شیء خارجی میشه چی؟ علم اجمالی. خب اگه فاضلتونی اینو بگه ای چه اشکالی داره این حرف؟ علت اگر بخواد باشه لهو بچون برای فرمایش، اما علت اگه نباشه بیان مورد باشه، ظاهرا اشکالی از این جهت ایجاد نمی شود. خب قسم دوم جایی بود که براءت شرعی باشه. ترتب شرعی باشه. ترتب شرعی یعنی مثل همون قسم دوم عقلی بود، شرعی رو بعد میگم. ترتب عقلی بود مثل چی؟ مثل این که ترتب وجوب مهم بر عدم وجوب اهم، یعنی وقتی اهم واجب نباشه طبعا مهم واجبه. عقل میگه در ترتیب بین اهم و مهم اول جانب چی رو رعایت کن؟ اهم رو رعایت کن. بله، اگر اهم، حالا در فرض وجوب مثلا، اگر اهم واجب نبود نوبت میرسه به وجوب چی؟ بگید مهم. این ترتب میشه ترتب چی؟ عقلی. عقل خودش این رو به ما میفهماند. البته بناءً علی استحاله ترتب، و الا اگر بناءً علی عدم استحاله ترتب باشه، خب خود شرع اینو به ما میگه دیگه، درست شد؟ حالا اینجا میفرمایند که در فرض ما نحن فیه اگر شارع آمد و ترخیص در ترک اهم داد، طبعا مهم میشه چی؟ واجب. روشنه. پس وجوب مهم میشه یک وجوب عقلی. ایشان میفرمایند بازم اون فرمایش شمای صاحب فاضل تونی نیست، بلکه وجهش چیه؟ ایشون میفرمایند اطلاق دلیل مثبت وجوب در مهم اطلاق دلیلشه، نه جریان براءت. اطلاق دلیل مهم یعنی چی؟ یعنی این که دلیل وجوب مهم میاد میگه که ما وقتی که شک داریم آیا تکلیف نسبت به اهم داریم یا نه، اینجا رو هم شامل میشود. یعنی دلیل مهم چند فرض رو شامل میشه؟ دو تا از سه تا رو. یک، جایی که یقین داشته باشیم که تکلیف به اهم نداریم. دو، جایی که شک داشته باشیم تکلیف به اهم داریم یا نداریم. خب اینجا حالا که شک داریم تکلیف به اهم داریم یا نداریم، نسبت به اهم چی جاری میشه؟ براءت. مهم وجوبش اینجا رو هم میگیرد، اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی علاوه بر جایی که یقین به عدم وجوب اهم داریم، در شک که در وجوب اهم هم جاری می شود. بله، دلیل وجوب مهم یک فرض رو شامل نمیشه. کجا رو شامل نمیشه؟ جایی که یقین داریم به وجوب اهم. پس من این رو تکرار کردم این قسمت چون برای این بود که اشتباه نشه که نگید آقایی که پس اطلاق نداره که. نه، اطلاق دائرش از حیث سعه و زیق مختلفه دیگه. اطلاقی که اینجا میگیم یعنی دو فرد رو شامل میشود. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که آقا جون، پس علت این که حکم الزامی آمد که وجوبه بگید مهم باشد، نه به خاطر براءت از اهم است، به خاطر اطلاق دلیل مهم است. باز بنده الکلام بنده عرض میکنم اینجا هم فاضل تونی یعنی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن آقا
موزه.
آره، موردش اینجاست که بگید مثبت وجوب در این بنده خدای مهم. خب مرحوم آی خویی البته اینجا حرفشون از این جهت نقدشون وارد میشه، چون مرحوم آی خویی میفرمایند که اینجا مهم جاری میشود. فاضل تونی گفتن اگه از اجراء براءت یه تکلیفی بیاد دیگه جاری نمیشه. خب اینجا ما میگیم جاری میشود، این نقد وارده دیگه، چون شما گفتید اگر او اولی هر دو رسیدیم به عدم جریان در ترتب اول که نه عقلیست و نه شرعی، اونجا هم ما و هم فاضل تونی گفتیم اون حکم الزامیه دیگه جاری نمیشه. اینجا خوب بود با فاضل تونی همگام بودیم، ما عرض کردیم سبب نه بیان مورد، اما در دومی طبق بیان فاضل تونی دیگه باید وجوب مهم جاری نشه، چون ایشون میگه اگر از جریان براءت حکم الزامی لازم بیاد اون نباید جاری بشه دیگه، براءت جاری نمیشه. روشنه چی دارم میگم؟ خب اگه براءت از اهم جاری نشه یعنی اهم واجبه دیگه، وقتی اهم واجبه نوبت به وجوب مهم طبعا نمیرسه، در حالی که ما میگیم مانعی نداره براءت از اهم و وجوب اهم جاری بشه و وجوب مهمم لازم بیاد، اما وجوب مهم که لازم میاد به خاطر تفرع بر براءت از اهم نیست، به خاطر اطلاق دلیل وجوب مهم است. پس اینجا ما دیگه با سابتونی فرق کردیم. اینجا ایشون میگه باید علل قاعده وجوب مهم جاری نشه، ما میگیم جاری میشود، سرشم اینه. این شد اشکال به کلام فاضل تونی. خب تا اینجا عذرخواهم، تکرار گذشته بود. اما قسم سوم، قسم
خود براءت آیا حکم جاری میشه یا همیشه بر واسطه علم اجمالی حکم جاری میشه؟ مثلا مثلا مدارم که یا ای یا او هستش، براءت از جاری میکنیم جاری کردیم لابد اون میشه.
نه نه دیگه،
برای
اگه
خود
علم
برات
اجمالی، اگه علم اجمالی باشه نسبت به اونم برائت جاری نمیشه که، وقتی علم اجمالی دارید.
چون مرحوم کونی گفتن از براءت از یه حکم جدید حاصل بشه،
آره
حکم
دیگه،
جدید بر خود براءت اصلا میشه، بر خود براءت حکم جدید.
ایشون همینو میخوان، میگن اگر به خاطر جریان بر، البته ایشون تعبیر ترتب ندارن، عین تعبیرشون رو براتون قبلا عرض کردم، بازم اشاره کنم. ایشون میگن که ذکر ایشون دومین ان لا یکون مستلزما لثبوت حکم الزامی من جهت اخرى، مستلزم حکم الزامی و ثبوت حکم الزامی نباشد. استلزام اعم از سببیته، سبب نیست، لازمه ی جریان این آن باشد، ولو سببش چی باشه؟ یه چیز دیگه باشه. عرض میکنم دیگه، عرض میکنم اینجا، بله دیگه، اشکال وارده دیگه، در این شق اشکال وارده. اما شق سوم و قسم سوم، قسم سوم اینه که ترتب، ترتب چی باشه؟ بگید شرعی باشه. یعنی ترتب بین جریان براءت از یک حکمی با، بگید، حکم الزامی دیگر، ترتب بین این دوتا ترتب شرعی باشه. مثل چی؟ مثل اینی که اباحه یک شی و یا بگو تعبیر دیگر جواز یک شی در موضوع وجوب شی دیگر اخذ شده باشه، در لسان دلیل. در لسان دلیل بگن اگر فلان شی، بگید، جائز و یا مباح بود، پس فلان شی دیگر میشه چی؟ واجب. روشنه؟ مثلا من عرض میکنم یه آبی داریم، یه آب برای وضو میخواد استفاده بشه، اگر این آب، بگید، تصرف درش جائز باشد و قصبی نباشد، پس توزیع با این آب میشه چی؟ مثلا واجب. روشنه؟ خب این میشه قسم سوم. مرحوم آقای خویی میفرمایند خود این قسم سوم باز بر سه قسم هست. پس برگشتیم، ترتب، ترتب بگید شرعیه، یعنی جواز یک شی اخذ شده در موضوع وجوب شیء دیگر. خود این رو میگن سه قسمه. قسم اول اون الزامی که مترتب میشود بر این اباحه، حکم واقعی مترتب بر اباحه واقعی باشد، نه اباحه ظاهریه. بله، یعنی چی؟ یعنی شارع بگه که اگر واقعا رسیدی به این که فلان شی مباح است، جایز است، فلان شی دیگر واقعا چیه؟ واجب است. اگر اینجوری باشه، این میشه قسم اول. قسم دوم اینه که نه، الزام یک حکم واقعی باشه، اما مترتبه بر اباحه واقعیه دیگه چیه؟ نباشه، بلکه مترتب بر چی باشه؟ مترتب باشه بر مطلق اباحه، اعم از اباحه واقعیه و یا اباحه ظاهریه. پس فعلا در این دو قسم اول الزامش الزام واقعیست، حکم واقعیست، اما این حکم واقعی تارتن مترتب بر اباحه واقعیه شد، اخرى مترتب بر اباحه اعم از واقعیه و ظاهریه شد. اینم قسم دوم. طبعا قسم سومم روشن شد. قسم سوم الزام اعم از، چون تا حالا الزام همش چی بود؟ واقعی بود. الزام ظاهری تنها نه، الزام اعم باشه از الزام واقعی و ظاهری، اباحش هم اعم باشه از اباحه ظاهری و واقعی. چرا سه قسم شد فقط؟ چون اون اقسام دیگه اصلا اینجا تصور نداره، فرض نداره، فرض نداره، یعنی اصلا مصداق نداره. لذا پس تا حالا چی شد؟ تارتن الزام فقط واقعی است، اخرى الزام اعم از واقعی و ظاهری است. الزام واقعی تارتن مترتب بر اباحه واقعی است، اخرى مترتب بر اعم از اباحه واقعی و ظاهری است، ثالثتن الزام خودش هم الزام چیه؟ اعم است. اباحه هم چیه؟ اعمه. این شد سه قسم برای ما نحن فی. البته سه قسم شد، یعنی این که الزام واقعی مترتب بر اباحه واقعی است، الزام ظاهری مترتب بر اباحه ظاهری است. جان صندلی؟ نه ممنونم، نه واقعا میرم. نه وقتی بدن گرم میشه این روان میشه. خب روشن شد تا اینجا این سه قسم. حالا آقای خویی وارده باز این سه قسم میشن. اما قسم اول چی بود؟ الزام به عنوان یک حکم واقعی مترتب باشه بر اباحه واقعیه. ایشون میفرماین که اینجا جریان براءت کافی در فعلیت الزام نیست. الزام واقعی مترتب باشه بر اباحه واقعی. چرا؟ واضح، احسنتم. چون براءت یک حکم ظاهری است. براءت یعنی اباحه ظاهریه. و حال اینکه الزام واقعی بوده، مترتب بر اباحه واقعی بوده، براءت جاری بشه هم فایده ای نداره. پس اینجا چه براءت جاری بشه چه براءت جاری نشه، ما اونچه که برامون مهم بود براءت واقعیه بود و براءت واقعیه برای ما به دست نیامده. چون فرض چیه؟ شک. نه فرض شک دیگه، که به خاطر این رفتیم سراغ براءت دیگه. بله اگر یقین پیدا میکردیم که نسبت به فلان چیز براءت داریم، خب حرفی نداشتیم. ولی فرض ما اینه که یقین نداریم، لذا محل جریان براءت شده کلام ما. روشنه؟ پس این که اصلا در اینجا به درد نمیخوره و در اینجا براءت جاری بگید نمیشود. بله ایشان حرف قشنگی میزنن. بله اگر آمد و اماره قائم شد بر اباحه فلان شی، و چون اماره ناظر به واقع است و احکام واقع درش جاری میشود، اینجا ممکنه بگیم که باز دوباره بگید الزام مترتب می شود. البته حقیر عرض میکنم همینجا هم فرق میکنه. باید ببینیم در موضوع حکم الزامی دیگر که این اباحه این شی اخذ شده، آیا اباحهش به نحو قطع و یقین اخذ شده یا که پس اماره هم باز فائده ای نداره، یا نه نظر به واقع ملاک است. اون چه برای ما انکشاف واقع کند، اینجا بله لقائل ان یقول که انکشاف اماره چون به معنای واقع است، ولو انکشافش تام نیست، اما شارع مقدس شکار کرده آمده اون رو نازل منزله واقع قرار داده، لقائل ان یقول اینجا به درد میخوره. بله در این صورتش بله، و الا فلا. خب مرحومای خویی استصحاب رو هم مثال میزنن در کنار اماره، میگن یا اگر اباحه این اولی به وسیله چی ثابت شد؟ اصل تنزیلی. که اصل تنزیلیش آیه حسینی چیه؟ استصحابه. خب استصحاب میخواد بگه این معدای من و این مستصحب نازل منزله چیه؟ واقع است. اینجا ایشون هم میگن ظاهرن همین بازم اون حکم الزامی جاری می شود، چون موضوعش احراز شد. البته احراز تارتن وجدانیه، اخرى احراز چیه؟ تعبدیه. بنده عرضم همین الکلام همون عرضی که نسبت به اماره عرض کردم به طریق اولا نسبت به اصل تنزیلی هم میاد. حالا این که معلوم، پس در اینجا چی شد؟ ما عرض کردیم که پس در قسم اول جریان براءت به درد اصلا نمیخوره، یعنی خود به خود اون حکم الزامی جاری نمیشود، نه به خاطر کلام شمای فاضل تونی که بگید چون از جریان این براءته میخواد چی لازم بیاد؟ یک حکم الزامی لازم بیاد جاری نمیشه. نه بابا، اصلا اون حکم الزامیه چون موضوعش محقق نشده، قید و شرط موضوعش محقق نشده جاری نشود. روشنه؟ بعد اینجا ایشون میفرماین که عجیبه از مرحوم فاضل تونی که در که استصحاب رو در همین مسئله شک در سیرورت ما کرن معتبر ندونسته، مثالی که زدیم دیگه اون روزم اشاره کردیم، و ایشان میگه که بعد از اینکه قطع پیدا میکنه به این که این آب کور نیست، بعد یه نجاستی با این آب ملاقات میکنه، بعد این آب بگید یه مقداری برش اضافه شد، محل کلام اون بود دیگه، و ایشون میگن که آقا استصحاب قلت ما سبب ترتب نجاست نمی شود. ایشون میگن در حالی که استصحاب از اصول تنزیلیه و به منزله قطع طریقیه. خب حالا یه دیگه بحث مبناییه که باید دید استصحاب او جایگاه رو دارد یا ندارد. پس قسم اول تمام شد. قسم اول چی بود؟ حکم الزامی ما حکم الزامی واقعی باشه مترتب بر براءت بگید واقعیه. اینجا حکم الزامی جاری نشد، اما نه به جهت فرمایش شمای فاضل تونی، به خاطر عدم وجود و تحقق موضوعش. قسم دوم چی بود؟ اباحه و براءت. اباحه نعم قسم دوم، اباحه اعم از واقعیه و ظاهریه باشه، اما الزام الزام چی باشه؟ الزام واقعی باشه. ایشون میگن اینجا الزام جاری میشه. چرا؟ چون شما وقتی براءت از شیء الف رو جاری کردید و براءت چون براءت چیه؟ ظاهری میشه، اباحه ظاهریه میشه. خب در موضوع اون الزام و حالا بگو وجوب، وجوب اون شیء دوم چی عقص شده بود؟ اباحه شیء اول. چه میخواد اباحهش اباحه واقعیه باشه چه ظاهریه، و با جریان براءت از وجوب شیء اول اباحه چیز حاصل شد؟ ظاهریه. پس قید موضوع و موضوع برای الزام شیء دوم حاصل شد، پس الزام شیء دوم محقق میشود. پس اینجا هم پس ما با شما فرق کردیم، در اولی جاری نشد الزامه، نه به خاطر حرف شما، به خاطر جهت دیگر. در دومی الزام جاری می شود. پس بازم ما با شما یه فاضلتونی اینجا متفاوت شدیم. به نظر ما وجهی نداره که جاری نشود. چرا؟ چون موضوع الزام چی شده؟ حاصل شده دیگه، حاصل شده دیگه. میگه مثلا مادری به بچهش میگه که پسرم اگر اون پول همسایه نیست، اگر برات شرعاً ثابت شد که پول همسایه نیست، شما چکار کن؟ برو بایش نون بخر. پول رو آدم نگاه میکنه ببینه که یقین نداره که پول همسایه نیست، شک میکنه. خب قاعده مثلا ید رو گاهی جاری میکنه، گاهی استصحاب عدم تملک همسایه، نمیدونیم اینو به پدر داده بهشون بابت قرضی که داشتیم یا نداده. مثلا شو میگم هر اصلی رو که اینجا جاری بکنه آدم که سر از بالاخره اباحه ظاهریه در تصرف در این شی در بیاره، نتیجهش اینه که من بتونم درش تصرف کنم. خب امر مادرم که امر کرده، حالا فرض کنید اطاعتش هم که خب طبعا واجب، اینجا من وظیفه دارم که این کار رو چکار کنم؟ انجام بدم، برم نون بخرم. روشنه؟ اینم قسم دوم. آقا
یک امر ظاهری اگر به سبب موضوع یک امر واقع بشه، خود امر واقع به طریق اولا موضوعش قرار میگیره.
نه. نمیشه؟ نه، گاهی امر ظاهری. البته شارح هیچ جا نداریم که اباحه ظاهریه رو موضوع قرار داده باشه برای واقعی. اگر اباحه ظاهریه رو قرار داده، حتما اباحه واقعیه هم قرار داده برای یک الزامی. لذا دیدید دیگه، ما گفتیم حکم الزامی تارتن مترتب بر اباحه واقعی است، اخرى مترتب بر اباحه عام. نداریم که اصلا حکم واقعی و الزام واقعی مترتب بر چی باشه؟ اباحه ظاهریه فقط باشه. تصورا میشه تصورش کرد، اما اثباتا نداریم. خب جوابشون این شد که علت عدم
تو عقل شما گفتن ایشون گفته مستلزم باشه، آقا خود گفتش که علت ایشون علت نبود.
نه لذا من عرض کردم که تعبیر رو اصلاح، بله من اصلاح کردم. خب اینم قسم چندم، قسم دوم. قسم سوم با آخرین قسم چی بود آقای حسینی؟ اباحه واقعیه این شی دخیل باشد در الزام واقعی اون شی، و اباحه ظاهریه این شی دخیل باشه در الزام ظاهریه به اون شی. نه اینکه اباحه واقعیه سبب الزام واقعی و یا ظاهری او شود، یا اباحه ظاهریه این سبب الزام واقعی و ظاهری اون شود، نه، هر کدوم در مقابل هم. اما در لسان دلیل یک جوری آمده که هر دو صورت رو تو دل خودش در آن واحد قرار داده. گفته که اگر این طرف اباحه واقعی و یا ظاهری شد، اون طرف هم الزام واقعی و یا ظاهری می آید در موضوع اوست، به این معنا که الزام واقعی او متفرع بر اباحه واقعیه این، الزام ظاهری او متفرع بر اباحه ظاهریه این باشد. اینم میشه قسم چندم سوم. ایشان میفرمایند در الزامش، معذرت میخوام، همین مقدار که اباحه این جاری شد کفایت در الزام میکنه. اباحه و براءت از این که جاری شد کفایت در الزام میکنه. چرا؟ چون درسته الزامی که میاد به قول ایشون میشه الزام ظاهری. چرا میشه الزام ظاهری؟ چون زمانی الزام واقعی بود که اباحه هم واقعی باشه. ما که اباحه واقعی رو به دست نیاوردیم با جریان براءت. بله اباحه چی رو به دست آوردیم؟ ظاهری رو. خب بشه الزامش هم بشه ظاهری، همین یکفینا، یکفینا، روشنه؟ خب مثلا من اینجوری عرض میکنم، شما گاهی که استصحاب میکنید یقین دارید که واقع همینه؟ مخصوصا اگر استصحاب رو اصل به منزله امارات و اینها ندانیم. خب یقین که نداریم که بازه بدونیم، هم یقین نداریم، اما نازل منزله یقین میشه دیگه، حالا احکام یقین برش بار میشه. خب روشنه؟ ایشون میفهمه پس کافی شد دیگه. بازم اینم شد خلاف فرمایش فاضل تونی، چون ایشون گفتن که اگر از جریان اباحه لازم بیاد، اباحه یک شی لازم بیاد الزام شی دیگر، اینجا اباحه و براءت جاری نمیشود. ما گفتیم جاری میشود، اشکالی نداره. آخه اشکالش چیه؟ اباحه جاری شد، یک الزام دیگری هم لازم آمد. خب بله، معذرت میخوام، یک کلمه، بله اگر آمد و بعدن انکشاف خلاف شد، یعنی شما اباحه چی رو جاری کرده بودید؟ ظاهریه رو. انکشاف خلاف شد که فهمیدید که ای داد بیداد، این شیئی که من درش اباحه رو جاری کردم شیء الف این مباح نبوده، بلکه چی بوده؟ واجب بوده. مثلا اینجا به قول ایشون که تعبیر قشنگی هم هست، میگن انکشفه که از اول امر شما الزامی نسبت به اون شیء دوم نداشتی. چون اینجا کشف خطا معنا داره دیگه. البته بنده عرض میکنم همون جایی هم که باز الزام اباحه واقعیه و الزام واقعی بود، اونجا هم اگر بعدن فهمیدیم این جهل مرکبه، روشنه؟ شیء الف فهمیدیم جهل مرکبه، خب بازم او الزام کشف میشه که از اول امن نبوده. نیست نبوده دیگه، در قطع من و در نزد ذهن قاطع من بوده، نه در عالم واقع. حالا ایشون هم او رو انکار نمی کنن البته، حالا من اضافه کردم. پس خیلی کشش ندیم، پس در این قسم سوم ایشان می فرماین نخیر هیچ مشکلی نداره، ما اباحه ظاهریه را جاری می کنیم و نتیجه می گیریم الزام ظاهری شیء دوم را، و همین برای ما کافی است. در حالی که شما فرمودید اگر از جریان براءت و اباحه لازم بیاد الزام شیء دیگر، این جاری نمی شود. نه، وجهی برای عدم جریان او بگید نیست. حالا مثالاش هم بزنیم.
بله، چی باشه امتنان باشه، خب حرفش درسته دیگه
جان.
دلیلش آقای تونی اگه بگه ما این احکام براءت ما مولا جایی که برای امتنان
او رو من آخرش اشاره میکنم، او رو آخرش من نگه دار، او رو عرض میکنم، او رو عرض میکنم. بعد مرحوم آقای خویی میگن که اینجا مثال بزنیم، مثالی که برای قسم سوم میزنن، همین قسمی که الان عرض کردم، ایشون میگن وجوب حجت الاسلام که مترتب بر چیه؟ استطاعت و اباحه مالی است که صار بهی مکلف مستطیعا. این مال باید مال مباح باشه، مال غصبی نباشه. خب ایشون میگن که اگر حکم به اباحه این مال کنیم به خاطر جریان هر اصلی از اصول تنزیلیه یا غیر اصول تنزیلیه حکم به اباحه مال کنیم ظاهرا، خب طبعا وجوب حجت الاسلام برش مترتب می شود ظاهرا. اگر آمد و بعدن انکشاف خلاف شد فهمیدیم از اساس این پولی که تو بانکه اصلا مال من نبوده، این پول غصبی بوده، این مال مردم بوده، اشتباهی آمده توی مال من، ایشون میفرماین که پس معلوم میشه از اول کار حجت الاسلام برش واجب بگید نبوده. اما قسم دوم، قسم دوم چی بود؟ که الزام واقعی باشه، مترتب باشه بر اعم از اباحه واقعیه و ظاهریه. ایشون میگن مثالش چیه؟ آبیه که شک داریم در اباحه هش، همون که من مثال زدم، وجوب توزیع به این آب که الزام واقعیه، وجوب توزیع، اما ام از اباحه ظاهری و واقعی. خب شما الان اینجا اباحه ظاهری رو با اصالت الاباحه، اصالت البراءه، ما شئت فعبر جاری کردید در تصرف در این آب، طبعا وجوب توزیع که یک حکم واقعیه چیه؟ آمد. بله، اینجا فقط یه اثر قشنگی داره، دقت کنید. اگر آمد و بعدن انکشاف خلاف شد
در قسم دوم،
آره در قسم دوم، یعنی فهمیدید ای داد بیداد این آب ملک خود من نبوده و من رفتم با آب همسایه که ناراضی بوده وضو گرفتم، حالا سوال، آیا اینجا وجوب از کی مرتفع می شود؟ وجوب توزیع آیا از اول مرتفع شده بوده؟ آره احسن، یا از حین انکشاف خلاف؟ مرحوم آقای خویی می فرماین اینجا یرتفع الوجوب من حین الانکشاف دون ما قبله. حالا وجوب توزیع از هنگام انکشاف خلاف معلوم می شود نه از قبل. چرا؟ چون وجوب توزیع که اعم بود از
ظاهر،
وجوب توزیع که وجوب توزیع واقعی بود مترتب بود بر چی؟
ظاهری
و واقعی. خب از اون وقتی ما ظاهری رو داشتیم یا نداشتیم؟ ظاهری رو داشتیم دیگه، اباحه ظاهریه رو دیگه، صرف اباحه ظاهریه کافی میکرد، صحت و عدم صحتش که لازم نبود، باز نگفت که اباحه ظاهریهی که در عالم واقع هم درست باشه، همچه قیدی نبود که، قیدی بود که یا اباحه ظاهریه تا داشتی و یا اباحه واقعیه نسبت به یک شیعی، یه شیعی دیگه میشه چی؟ واجب واقعا. و من آیا در این ظرف زمانی تا قبل از انکشاف خلاف اباحه ظاهریه داشتم یا نداشتم؟ بله دیگه داشتم. پس واقعا وضوع بر من چی بوده؟ واجب بوده. الان که کشف خلاف شد، من اباحه واقعیه دارم نسبت به تصرف در این آب؟
نه.
اباحه ظاهریه دارم؟ نه. پس الان دیگه وجوب توضی از الان جاری نمی شود. پس این شد مثال برای قسم دوم که قبلا هم اشاره کردیم که در قسم دوم اگر انکشاف خلاف نشد همیشه اون الزام جاری می شود. آری اگر انکشاف خلاف شد الزام جاری نمی شود، اما از حین انکشاف خلاف، نه من الاول. تمام شد. ایشان می فرمایند و بما ذکرناه من التفصیل فی المقام ظهر ان اصالت البراء در مورد جریانش تترتب علیها آثارها. هر جا اصالت البراء جاری شد آثارش هم برش بار می شود، که یکی از آثار جریان اصالت البراء چیه؟ اینه که یک حکم غیر الزامی بیاد. هیچ شما فاضلتونی هم با این مشکلی ندارید، درسته؟ غیر الزامی، غیر الزامی. اما اگر از جریان اصالت البراء یه حکم الزامی لازم آمد، شما میگید جاری
نمیشه.
ما میگیم وجهی برای فرمایش شما نیست. ما عرض میکنیم فاضلتونی همچنان که قبلا عرض کردم که دو شرط آوردن، یکی این شرط رو، یکی هم اون لازره رو الی آخر که اضرار به غیر لازم نیاد. از این که این دو شرط رو میارن پر واضحه منظور ایشان اینه که از جریان براءت، از اصول او بگید از اصول امتنانیه است، و اگر قرار باشه با جریان براءت یک اضرار به غیر لازم بیاد، چون امتنان علل جمیعه، پس اینجا میشه اضرار به غیر و این با امتنانیت ناسازگار است. دومی هم شرط دوم هم کذالک، باز با امتنانیت چیه؟ ناسازگار است. ایشون این سرش، ما جواب میدیم، میگیم ما باید ببینیم از ادله براءت که تازه اول کلامه که واقعا فقط امتنانیت یا نه، اگرم تازه امتنانیت به دست بیاد اینه که باید ببینیم دائره امتنانیت چقدره. روشنه؟ او امتنانیت عرض بنده اینه، اون امتنانیتی که در ادله براءت هست اینه که خود این حکم درش امتنانیت باشد، ولو جای دیگه بشه خلاف امتنان. خب این که دیگه اونقدر رو که ادله براءت پوشش نمیده دیگه، یعنی ادله براءت نمیگه که تا قیام قیامت باید بر پرتو این براءته همش چی لازم بیاد؟ امتنان باشد. نه، ادله براءت میگه خود این اگر درش امتنانیتی بود در براءت از این وجوب یا در براءت از این حرمت کافیه در جریان براءت. و واقعا هم امتنانیت هست دیگه، این شی برای من در مشتبه الحرمه حرام نیست، این شی برای من در مشتبه الوجوب واجب نیست، همین مقدار براءت که لازم آمد، معذرت میخوام، همین مقدار امتنانیت که لازم آمد و براءت جاری میشه. براءت که جاری شد موضوع ساز میشه برای چی؟ یک حکم الزامی بشه. اشکالش چیه آخه؟ هیچ کس نمیتونه، یعنی از ظاهر ادله براءت نمیشه ادعا کرد که ظاهر ادله حدیث رفع مثلا که رفع عن امتی ما لا یعلمون و یا چی و یا چی و یا چی معناش اینه که چی باشه بگید؟ هیچ وقت الزامی پشت سر نیاد. نه دیگه، پر واضحه که
شما از شما تسهیل بسید
جان؟
یعنی تسهیلی بر عباد.
بله دیگه،
اکنان شما ببینید اکنان نوعی میشه آخر.
در خود این امتنان نوعی هست. همه نوع اگر شک کنن که یک آبی تصرفش براشون واجبه، معذرت میخوام، حرامه یا جائز، امتنانیت نیست براشون که آب تصرف درش چی باشه؟ جائز باشه. بله بله بله، انصافا این همین امتنانیت دیگه. و کی گفته که آیه حسینی، آیه یعقوبی، دوستان بزرگوار، امتنانیت معناش اینه که تا قیامت همینجور در پرتو این هی امتنانیتی باشد، یعنی الزامی نباشه؟ نه. الان در امور عرفی عرض کردم، بابایی میگه پسرم اگر پوشیدن این دمپایی ها بگید اشکال نداره، حتما پات کن برو اون جای که دارن قیر میکنن یک سری بزن که خدا نکرده پشت بومونو بعد قیرگونی نکنن، اشکال نداشته باشه. اگه کفشایی که میشه پات کنی بری، کفشای چوبی مال خودمونه و اشکالی نداره. حالا شما بگید اه اگر بخواد براءت جاری کنه از پوشیدن این دمپایی های چوبی، چرا یه مثال به ذهنم زد؟ چون چند روز پیش اومده بودن پشت بام اینجا رو داشتن از همین چیز میزا میکردن، بعد خدمتتون عرض شد که ذهنم به اونجا منتهی شد. خدمتتون عرض شد خب اینجا آدم بگه ای اگه من براءت جاری کنم، خب باز لازمش اینه که بعدن حتما بره دیگه. خلاف امتنانه. خلاف امتنان نیست. خود همین که آیا جائز از پوشیدن این کفش یا جائز نیست، حرام است، وقتی بگید حرام نیست، امتنانیت لازم آمد. به علاوه کی گفته که، من عرض میکنم، کی گفته که اگر بعد از جریان این یک حکم الزامی لازم آمد، این با امتنانیت مخالفه؟ اتفاقا مخالف نیست. چه بسا اگر او حکم الزامی بعدی رو جاری نکنم، گاهی به ضرر من می شود، گاهی خلاف امتنان بر منه. من عرضم اینه، البته اینجا نمیخوام واردش بشم ها، فقط یک تلنگر میخوام بزنم. اصلا امتنان یعنی چی؟ مگه همیشه امتنان در عدم الحکمه؟ گاهی امتنان بر عباد در حکمه،
در عدم تکلف نیست امتنان.
نه، خیلی از وقتا امتنان واقعی در تکلفه. من اینجوری مثال بزنم، اگه من یک عدم منعی بیارم، یه اباحه‌ای بیارم، ولی بعدن اینا توی مصیبت اعظم بیفتن، این امتنانه یا خلاف امتنانه؟ پر واضحه که خلاف امتنانه. روشنه چی دارم میگم؟ پس همیشه عرض بنده اینه، عدم الزام مساویه با امتنان نیست که الزام مساویه با عدم امتنان باشد. حالا تازه اونم شما نپذیرید، صرف این که در جریان براءت نسبت به خود این حکم در این شیء اول بگید امتنانیت باشه، همین مقدار برای تحقق امتنانیت چیه؟ کافی است. خب الحمدلله این بحث تمام شد. به مناسبت آقایان نوعاً بعد از بحث ما نحن فیه وارد بحث قاعده لا ضرر میشن، ما هم طبعاً لمچی بزرگان ان شاء الله عمری باقی باشه، فردا وارد بحث قاعده لا ضرر میشیم ولله الحمد.